شرق افغانستان رخ داد که ولایت های کنر و ننګرهار به شدت آسیب زده. وزارت داخلی حکومت طالبا رقم قربانی های زلزله شب گذشته را در ولایت در اردو ولایت 622 کشته و 1555 زخمی اعلام کرده. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امروز دوشنبه در اعلامیه ای وزارت گفته که در این رویداد با تعداد 610 تن در ولایت کنر کشته شدن و 1300 زخمی شدن و همچنان در ولایت ننګرهار هم با تعداد 12 تن کشته و 255 تن زخمی هستند و ده ها خانه هم تخریب شده. در اعلامیه گفته شده که بر والیا و قماندان های امنیه و نیروهای خدماتی هدایت داده شده که به زودی به کمک قربانیان رویداد بشتابند و به همین اساس تمام پرسنل خدماتی و امنیتی بخش های سیو ترانسپورتی تیمای کمکی برشان تاکید شده که برای آسیب دیده ها کمک های لازم انجام بدن. البته شب گذشته زلزله قوی شرق افغانستان که تکان داد سبب تلفات خسارت جانی و مالی به باشنده های دو ولایت شده. سروی زمینشناسی ایالات متحده امریکا گفته که این زلزله 6.0 ریشتر بوده که و مرکز او در نزدیکی شهر جلال آباد در آن 8 کیلومتری بوده. حدود 20 دقیقه پس از زلزله اول زلزله دومی در ولایت ننګرهار به شدت 4.5 درجه ریشتر و که مرکز از او 10 کیلومتر زیر زمین بوده رخ داده. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست ساعت‌نامه حکومت ننګرهار ولایت ننګرهار با اسوشیتد پرس گفته که 15 تن از زخمی رویداد به شفاخانه محلی منتقل شدند. از طرف دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که مردم به تحمل خسارات شخصی و جانی و مالی شدند و همچنان مسئولان و مردم مصروف نجات از جان زخمیان هستند و تیمای کمکی هم از پایتخت و سایر ولایت در راه هستند. البته قابل یادآوری است که این زلزله پس از زلزله هرات شدیدترین زلزله بوده که در افغانستان رخ داده. به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 زلزله 6.3 ریشتر ولسوالی زندجان هرات تکان داد و به تعقیب از او زلزله های دیگه رخ داد که حکومت طالبان در زمان گفته بودند که دست کم 4000 نفر در این زلزله جان باختند. سازمان ملل متحد بعدا شمار تلفات این زلزله را حدود 1500 نفر اعلام کرده بود و این حادثه مرگبارترین فاجعه طبیعی در سالهای اخیر در افغانستان تبدیل شده بود. تا هنوز رقم دقیق تلفات معلوم نیست که چقدر دیگر ارقام بعد از این افزایش پیدا میکنه. انشاءالله در سرویس های بعدی ما شنونده ها را در جریان قرار خواهد دادیم از آمار تلفات و صحبت های خواهد داشتیم با باشنده های محل که اونا از جزئیات تازه بر ما خواهد گفتن.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم. گزارش میداد در مورد وقوع زلزله در شرق افغانستان به گفته وزارت داخلی حکومت طالبان در زلزله های دیشب در ولایت های کنر و ننګرهار بیش از 600 تن جان باختند. ما با یکی از باشنده های ولایت ننګرهار شکرالله حلیم 35 ساله هم صحبت کردیم. از او پرسیدم که چشم دیدش چیست و زلزله چگونه اتفاق افتاد.
دولس باجی یو ټکان و که ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې درینور په دینور ولسوالیو کې مخه دی کې کم و او په دې ولسوالیو کې ټکان ورکړي. د درینور په ساحه کې تلفات لري، چې کورونه ړنګ شوي دي، خیوه کې لري، بے چوکی ولسوالی کی، مانوگی ولسوالی کی، دو کنر ولسوالی د مزار دره ورتوی دغه دره کی ډیر تلفات ډولی دی، ډیر پورونه وران شوی دی، نو ډیر زخمین لري، مړو تعداد تقریبا 300 خو شاته رسیدلی دی.
انجینر صاحب اوس خلق پس وضعیت کی دی؟
اوس خو وضعیت ډیر ګډ وډ دی، ځکه استراری حالات غونته دی، ویر دی، جړا دا غم دی، مړی دی، زخمین دی، هغه کم زخمین د خارو لاندې دی، کم زخمین چې دی هغه ټپیان دی، چورلکی ورزی په هغې په وسیله باندې انتقاله یا ننګرهار اوزوی روغتون ته انتقاله، د کنړ کم روغتون دی هغې ته انتقاله، درینور کې کم روغتون دی. نو دغه شان دی وضعیت دی، بد حال دی، نو الله پاک دی رحم وکړي.
امکانات په کوم حد انجینر صاحب، یعنی محلی اداره مرست کولای سی؟
محلی اداره خو مرست وکړل، د کابل نه چورله کی ورلې، د ننګرهار ولایت نه.
یعنی کافی ده استاس پند؟
کافی خو نه ده، خو هغه د خلکو هغه ضرورت یې رفع که دومره نه وه چې په وخت سره رسیدګي شوی وی یوه بجه کې یا دولس نیمو بجو کې. خو متاسفانه چې منتقل لرې وه رسنۍ ملته صحیح کار کوي یا نه کوي، خو چې خلک خبر شو، دولت خبر شو، هغو همکاري وکړله د چورلکو په واسطه باندې، لاندې مدني فعالانو هغو لاندې نه همکاري وکړله
اوس خلک څه غواړي انجینیر صاحب؟ اوس همدا اوس خلک، محلي خلک څه غواړي؟
دغه خلکو کورونه وران شوي دي، دغه کورونو په باره کې، دغه د غذایی موادو په باره کې، ځکه هیڅ هم نه لري، هر څه ړنګ شوي دي، هر څه د خاورو سره شوي دي. نو دغه خلکو ته عاجل دغه شیان په کار دي چې صحیح کیټونه ورسیږي، او دغه ته د خوراک او تغذیه او هغه سیستمات برابر شي، د کور چې څه لوازمي.
شکر الله حلیم از باشنده های ولایت ننګرهار با ما صحبت میکرد برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد زلزله های دیشب در شرق افغانستان. می توانید به وبسایت ما سر بزنید، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم این برنامه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل و تکستان مدرس متمنی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم. امروز فصل سوم درسی شما را شروع میکنم، با امید که شما دو فصل کیمیا را خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در اول مثل که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته صحبت میکنیم که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته انحلالیت مواد خواندیم، عنصر خواندیم و مرکبات. انحلالیت مواد چی بود؟ عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین بود. و همچنان زمانی که مثلا ما میگیریم یک مقدار معین مواد را در یک مقدار معین محلل در درجه حرارت معین حل میکنیم، بنام چی یاد میشد؟ انحلالیت. عنصر را خواندیم که عنصر عبارت از مواد خالصی بود که از یک نوع اتم ها ساخته شده بود، و مرکبات همچنان مواد خالصی بود که از ترکیب عناصر مختلف ساخته شده بود. ولی عنصر تشکیل دهنده مرکب خاصیت اولی خود را در چی؟ در مرکبات از دست میداد. حالا میایم شاگردای عزیز به عناوین درسی فصل سومتان که امروز ما چی میخونیم. در اول بالای معادلات کیمیایی صحبت میکنیم، بالای سمبول ها صحبت میکنیم و بالای فرمول. حالا میایم شاگردای عزیز به درس اولی ما که چی است؟ تعاملات و معادلات کیمیایی، که در این فصل ما در کل بالای تعاملات و معادلات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، آیا تا کنون به این مطلب متوجه شده اید که چرا شیر به ماست تبدیل میشه؟ و یا هم زمانی که شاگردای عزیز میبینین که میوه ها با گذشت زمان چی میشه؟ گنده و فاسد میشه؟ و یا هم شاگردای عزیز میبینین که گوشت چی میشه؟ در اثر حرارت پخته میشه؟ و یا هم گاز طبیعی را میبینین که در چی؟ در اجاق های گازی چی میشه؟ میسوزه. و یا هم تغییر رنگ های میوه ها را میبینین. آیا شما شاگردای عزیز متوجه شدین که این تمام پدیده ها در طبیعت که به وجود میاید چی است؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم که تمامی تغییرات که در زندگی ما به وجود میاد یک نوع از تعاملات چی است؟ کیمیایی است. حالا شاگردای عزیز، آیا شما فکر کردین که تعامل کیمیایی چی است و یا هم چرا انجام میشه؟ در این فصل تمامی مطالب با هم دیگه میخونیم. در اول میاییم بالای معادلات کیمیایی، که در معادلات کیمیایی ما چی داریم؟ در اول بالای چی صحبت میکنیم؟ عنصر. قسمی که قبلا همچنان ما گفتیم که عنصر چی است؟ عبارت از ماده ای است که ذره اساسی آن چی است؟ اتم. ولی ما میگیم که بعضی عناصر شکل مولکولیشان چی است؟ نیز موجود میباشه. ما میگیم که مولکول خیچی است، ما میگیم که مولکول ها مواده است که از اتصال دو یا چند ماده به وجود میاید. با بعضی مولکول ها که از اتم های عین عنصر ساخته میشه، مثلا اکسیژن عنصری است که به شکل مولکولی یافت میشه و مولکول آن از اتم های عین عنصر ساخته شده. هیدروژن میبینیم که همچنان به شکل چی پیدا میشه؟ مولکولی پیدا میشه. ما میبینیم شاگردای عزیز که 92 عنصر در طبیعت پیدا شده که هر یکی از آنها دارای خواص چی هستند خاص مربوط به خودشان است. اما میبینیم که آب چی است؟ یک مرکب است و عنصر نیست، زیرا مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم چی اکسیژن ساخته شده که چی است؟ خواص آن با عناصر تشکیل دهنده آنها مشابه نیست، چون هیدروژن و اکسیژن به حالت گاز بود و زمان که تعامل کرد به کدام حالت تبدیل شد؟ به حالت مایع. خب شاگردای عزیز، تا به حال بیشتر از 20 میلیون مرکب عضوی و 800 هزار مرکب غیر عضوی در طبیعت کشف شده که هر یک از این مرکبات از اتصال دو یا چند اتم عناصر مختلف شده تشکیل شده. اتم ها در مولکول های مرکبات کیمیایی به اساس روابط با همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. مثلا در مولکول آب دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن چی میکنه؟ رابطه برقرار میکنه. زمانی که اینها با همدیگه رابطه برقرار میکنه، یک چی را میسازه؟ یک مرکب میسازه که مرکب به نام چی یاد میشه؟ آب یاد میشه. خب شاگردای عزیز، در این جمعیم بالای چی صحبت میکنیم؟ سمبول و فرمول. در اول میگیم که سمبول و فرمول ها را چرا ما باید بخونیم؟ به خاطر که کیمیادان ها برای نمایش اتم های عناصر و مولکول های مرکبات از چی؟ از یک زبان واحد جهانی استفاده کردن، به خاطر که ما نشه که ما در تعاملات کیمیایی چی کنیم؟ فرق بین آنها را نتونیم. این زبان واحد اتم ها را به نام چی؟ سمبول. و مولکول ها را به نام چی؟ فرمول یاد کرد. حالا در اول میایم بالای سمبول صحبت میکنیم که سمبول ها چی است؟ ما میگیم که سمبول ها علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکنه؟ سمبول. چی شاگردای عزیز؟ علامه اختصاری یا هم نام های لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکنه؟ سمبول. به طور عموم سمبول ها که هستن حرف اول نام همان عنصر است، ولی بعضا ما میبینیم که عناصر دارای عین حرف است، پس به این خاطر آنها چی میکنن؟ حرف دومی را زمیمه حرف اول میکنن، قسمی که حرف اول آن بزرگ و حرف دوم آن چی باشه؟ کوچک باشه. مثلا سمبول هیدروژن میبینین که سمبول آن چی است؟ H. سمبول سیماب میبینین که سمبول آن چی است؟ HG. Hش کلان و Gش چی است؟ خرد. و سمبول سدیم میبینین که Na است، که Nش بزرگ و Aش کوچک، به خاطر که ما با N چی است؟ سمبول های زیاد مشابه داریم، از این خاطر دودانه عنصر نام های اول سدیم گرفتن که چی است؟ N و A. خب شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 39 کتابتان جدول دارین که جدول اول فصل سومتان است، ایره حفظ میکنین و خوب یاد میگیرین. مثلا سمبول آلومینیوم چی است؟ Al. سمبول فسفرس چی است؟ P. سمبول کلورین چی است؟ Cl. سمبول کلسیم چی است؟ Ca. سمبول کوبالت چی است؟ Co. و سمبول برن چی است؟ B. از هلیوم چی است؟ He. کربن چی است؟ C. اکسیژن چی است؟ O. کلورین چی است؟ F. نیتروژن چی است؟ N. و فریوم چی است؟ Fe. شاگردان عزیز، تمام اینها را حفظ کنین، به خاطر که خیلی براتون مهم است. در کیمیای صنف دهم ما دوباره بالای چی جدول مندلیف صحبت میکنیم که در اونجا خوب تشریح میشه و خوب یاد میگیریم. خوب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فرمول که فرمول چی است. قسمی که قبلا هم گفتیم که میادان ها برای نمایش اتم های عناصر و مولکول های مرکبات از یک زبان واحد جهانی استفاده کردن که این زبان واحد اتم ها را به سمبول و مولکول ها را به چی نشان میداد؟ فرمول. حال شاگردای عزیز، میگیم که فرمول به خاطر چی استفاده میشه؟ فرمول ها به خاطر نشان دادن چی استفاده میشه؟ مولکول های مرکبات. حال شاگردای عزیز، به تعریف فرمول میگیم که خود تعریف فرمول چی است. ما میگیم شکل مجموعی سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب با نسبت های معین آن را به نام چی یاد میکنیم؟ فرمول. حال مثالش میبینین خیلی آسان یاد میگیرین شاگردان عزیز. مثلا در مثال چی را در نظر میگیریم؟ یک مولکول آب در نظر میگیریم. میبینیم که مولکول آب از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده که فرمول کیمیایی آب چی است؟ H2O. از قوارش همچنان هم اقسام معلوم میشه. در این فرمول که است H سمبول هیدروژن و دو تعداد اتم های هیدروژن است و O که است سمبول چی است؟ اکسیژن. نسبت هیدروژن نظر به اکسیژن در اینجا چی است؟ 2:1 که عدد یک در فرمول های کیمیایی نوشته نمیشه. خب شاگرده عزیز، اگر نسبت اتمی عنصر در مولکول یک باشه پس این همچنان در اینجا نوشته نمیشه. یک مثال در نظر بگیریم که چرا یا خوب سیاد بگیرین فرمول ها را و نوشتن فرموله که چطور بتانیم فرمول نوشته کنیم. مثلا در ترکیب مولکول یک مرکب یک اتم هیدروژن شامل است، یک اتم نیتروژن و 3 اتم اکسیژن شامل است. در این فرمول شما چطور نوشته میکنین؟ در اول شما میگیرین شاگردان عزیز چرا میکنن؟ امی عناصر سمبول ها رو نوشته میکنین و طرف دوم تعداد اتم ها رو نوشته میکنین. بعد میبینیم که چی میشه؟ ما گفتیم که فرمول عبارت از چی است؟ تعداد مجموعی عناصر تشکیل دهنده یک مرکب است. پس ما زمانی که حل میکنیم مساوی میشه به HNO3، چون یک اتم هیدروژن است، یک اتم نیتروژن و 3 اتم چی است؟ اکسیژن. شاگرده عزیز با امید که خوب یاد گرفته باشین به خاطر که خیلی درس آسان بود. خوب شاگرده عزیز، زمانی که ما میخواییم یک فرمول کیمیایی را نوشته کنیم به خاطر از او همیشه از سمت چپ به ترتیب سمبول فلز یا سمبول هیدروژن و سمبول عناصر غیر فلزی و یا اکسیژن را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. یعنی چی؟ از طرف چپ اول سمبول فلزات و بعد از اون سمبول چی رو نوشته میکنیم؟ غیر فلزات. با امید که شاگرده عزیز فرمول هم یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شما طبق معمول 3 سوال دارین. سوال اولی شما ای است که عنصر چی است؟ انشالله که عنصر خوب سه یاد بگیرین بخاطر که زیاد بالای عنصر صحبت کرده. ما میگیم که عنصر ذره اساسی عنصر چی است؟ اتم است. و عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته شده است. سوال دومتان این است که سمبول چی است؟ سمبول ها که هستند؟ ما گفتیم که علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکنه؟ سمبول یاد میکنه. و سوال سومتان این است که فرمول چیست؟ ما میگیم که فرمول ها که هستند شکل مجموعی سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب است. با نسبت های چی؟ با نسبت های معین آنها. حالا شاگرده عزیز میاییم بالای سوالات کارخانگیتان. در سوالات کارخانگی همچنان شما 3 سوال دارین. سوال اولیتانی است که مولکول چیست؟ مولکول چیست؟ سوال دومیتان سمبول چیست؟ و سمبول کوبالت را نوشته کنیم. سوال سیومیتان ای است فرمول چیست؟ و چگونه میتوانیم فرمول مولکولی آب را نوشته کنیم؟ ای بود سوالات کارخانگیتان. با امید که سوالات خوب صحیح نوشته کنین و یاد بگیرین شاگردان عزیز. درس امروزی ما از صفحه 38 الا 41 کتابتان در بر میگرفت. حال شاگردان عزیز میاییم بالای درس بعدیتان که در درس بعدی چی میخوانین؟ درس بعدیتان تعاملات کیمیایی و تشکیل مرکبات میخوانین و همچنان انواع تعاملات کیمیایی را میخوانین که از صفحه 40 الا 50 کتابتان در بر میگیرم. شاگردان عزیز ای بود درس امروزیتان. با امید که درس خوب سعی یاد گرفته باشین و هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. تا دیدار بعد شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین، نرگس نکمل وردگ استم مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 5 درسیتان در فصل چهارم کیمیا. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته تان. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت کردیم. در انواع روابط کیمیایی بالای رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه های فلزی صحبت کردیم که رابطه ایونی کدام رابطه ها بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه است که در اثر برد و باخت الکترون های ولانسی با وجود میاییم. همچنان شاگردای عزیز درباره رابطه اشتراکی صحبت کردیم که رابطه های اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون های ولانسی در بین اتم ها چی میشه شاگردای عزیز؟ ایجاد میشه. رابطه های اشتراکی که بود شاگردای عزیز میتونست یکگانه، دوگانه و یا هم سه‌گانه باشه. و همچنان شاگردای عزیز درباره رابطه فلزی صحبت کردیم که رابطه فلزی چی بود شاگردای عزیز؟ قوه کششی بود که بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود بود. خب شاگردای عزیز، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، حال شاگردای عزیز میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما شاگردای عزیز امروز بالای تعاملات و معادلات کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 40-49 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز در صنف هفتم همچنان بالای تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم، امروز به شکل واضح‌تر تعاملات کیمیایی را میخوانیم. شاگردای عزیز، شما زمان متوجه شدین که در خانه و اطراف خود مواد فاسد را میبینین و یا هم بعضی وقتا شاگردای عزیز زنگ شدن سامان و لوازم آهنی مانند بیل در وازه فلزی و یا هم تیشه ها را مشاهده میکنین و یا هم شاگرده عزیز بعض وقتا میبینین که با سوختن چوب، کاغذ، غذا و غیره چیز شکل اونها تغییر میکنه. آیا شاگرده عزیز شما زمان فکر کردین که هم حوادث یا عملیه های کیمیاوی در اثر چی با وجود میایم؟ قسمی که شاگردای عزیز شما فهمیدین که تمام اینها در طبیعت که است یک دلیل داره و بدون دلیل با وجود نمیایه. پس حال ما میگیم شاگردای عزیز که تمام این حوادث که است در اثر تعاملات کیمیایی با وجود میایه. تعامل کیمیایی چی است شاگردای عزیز؟ ما میگیم تعامل کیمیایی عبارت از عملیه است که در اثر آن یک ماده یا مواد با ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسمی تبدیل میشه که تمام خواص اولی خود را از دست میده. تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز توسط معادلات کیمیایی نشان داده میشه. مثلا شاگردای عزیز نظر به تعریف یک مثال برتون میدم. زمانی که ما یک کاغذ میگیریم و میسوزانیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه. پس شاگردای عزیز شما فرق مواد اولی و فرق دومی را میکنین؟ بله شاگردای عزیز، کاغذ دارای خواص جداگانه و خاکستر دارای خواص جداگانه است که در اثر تعاملات کیمیایی چی شدن؟ شکل خود را از دست داد. پس شاگردای عزیز، با امید که شما درباره تعاملات کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قانون تحفظ کتله یا هم بقای ماده. به خاطر اینکه قانون تحفظ کتله را خوب بفهمین، در اول یک مثال کار میکنیم. در مثال ما شاگردای عزیز محلول نیل توتیا که است که دارای رنگ آبی است با یک مقدار سدیم هیدروکساید که در آب حل شده باشه، هر دوی اینها را چی میکنیم؟ در پله ترازو وزن میکنیم. زمانی که وزن کردیم، بعد از او هر دوی اینها را، یعنی محلول نیل توتیا و سدیم هیدروکساید را، با همدیگه تعامل میدیم. بعد از تعامل میبینیم شاگردای عزیز که رنگ مواد تغییر میکنه و رسوب سفید رنگ را تشکیل میده. حال شاگردای عزیز دوباره مواد محصول تعامل را در پله ترازو میگذاریم. میبینیم شاگردای عزیز که آیا فرق در کتله اینها با وجود آمده یا خیر؟ نه خیر شاگردای عزیز، در نتیجه ما میبینیم که هیچ تغییراتی در کتله مواد با وجود نامده. پس ما گفته میتونیم که در نتیجه تعامل کتله مواد نه از بین میره و نه زیاد میشه، که همین مفهوم را شاگردای عزیز برامی چی یاد میکنه؟ قانون تحفظ کتله. قانون تحفظ کتله یا قانون بقای کتله را ما میتونیم، یا هم شاگردای عزیز میتونیم، کتله مجموعی تعامل مساوی میشه با کتله مواد تعامل کننده جمع کتله محصول تعامل. در صورتی که کتله مواد دو طرف معادله با همدیگه مساوی باشد، تعداد اتم ها نیز در هر دو طرف معادله مساوی است. بنابر این شاگردای عزیز ما میگیم که قانون تحفظ کتله در این معادلات چی میکنه؟ ست میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای معادلات کیمیایی. که معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین که تعاملات کیمیایی توسط معادلات کیمیایی نشان داده میشه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که معادله که است مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل در یک تعامل کیمیایی است. در معادله کیمیایی که از شاگرده عزیز سمت تعامل توسط چی نشان داده میشه؟ توسط تیر، که به صورت عموم تعاملات ترکیبی را چنین نمایش میده. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین A جمع B توسط وکتور نشان داده مساوی به چی میشه؟ AB. A که از مواد تعامل کننده جمع مواد تعامل کننده در نتیجه چی را با وجود میاره؟ AB را. اینجا وکتور که از با ما سمت تعامل را نشان میده، که یعنی تعامل از کدام جهت به کدام جهت اجرا شده. خب شاگرده عزیز، در تعاملات کیمیایی که از معمولاً حالات مواد تعامل کننده را به حروف کوچک انگلیسی نشان میده. مثلا شاگرده عزیز ما میبینیم اگر مواد تعامل کننده ما در حالت گاز، جامد، مایع باشه، پس با ما به چی از توسط حروف کوچک انگلیسی نشان میده. اگر جی بود به طرف راست آنها، پس میگیم که شاگرده عزیز در حالت گاز است. و اگر مثلا شاگرده عزیز ما بینشان چی بود؟ ال بود، پس ما میگیم که معادله یا مواد تعامل کننده ما در حالت چی است؟ مایع. در اینجا شاگرده عزیز شما یک مثال میبینین که در مثال چی است؟ آهن با اکسیژن تعامل میکنه و در نتیجه یک ماده سرخ رنگ را به نام اکساید آهن میسازه. میبینین شاگرده عزیز که این تعامل خیلی با آهستگی صورت میگیره. میبینین شاگرده عزیز که اینجا آهن که است در حالت چی است؟ جامد قرار داره، همراه اکسیژن که در حالت گاز است تعامل میکنه و بالاخره چی را میسازه؟ اکساید آهن میسازه که در حالت چی است؟ جامد. و امیده که شاگرده عزیز در معادلات کیمیایی را همچنان یاد گرفته باشین. حالا شاگرده عزیز میایم بالای انواع تعاملات کیمیایی. تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز انواع مختلف داره، که یکی از آنها تعاملات تجزیوی است. تعاملات تجزیوی که از شاگرده عزیز عبارت از تعاملاتی است که در اثر آن یک ماده ترکیبی به دو یا چندین ماده دیگر تجزیه میشه. قسمی که از نامش شاگرده عزیز معلوم است که چی است؟ یک ماده با چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم، مثال آب را. یک مولکول آب در اثر تجزیه برقی به هیدروژن و چی تجزیه میشه؟ و اکسیژن. ببینین شاگرده عزیز اینجا شما در تصویر میبینین که در تصویر چی است؟ توسط جرقه برقی چی میکنه؟ آب را با اکسیژن و چی تجزیه میکنه؟ و اکسیژن. پس ما میگیم که تعاملات تجزیوی تعاملاتی است که در او یک ماده و دو یا چندین ماده دیگه چی میشه؟ تجزیه میشه. حال شاگرده عزیز میایم بالای تعاملات جمعی، که تعاملات جمعی چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین از نامش معلوم است که تعاملات جمعی تعاملاتی است که در نتیجه تعامل دو یا بیشتر اتم ها یا مواد مرکب چی میشه؟ تشکیل میشه. مرکب چی؟ مرکب جدید. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا یک مثال دارین. مثال چی است شاگرده عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن با هم دیگه تعامل میکنه. در تعاملات تجزیوی همین مثال دیدین که چی بود شاگرده عزیز؟ آب را با هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرد. ولی در تعاملات جمعی همین مثال میبینین که هیدروژن و اکسیژن با هم دیگر تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آب را میسازه. حال شاگرده عزیز میایم بالای تعاملات احتراقی. تعاملات احتراقی که از شاگرده عزیز ما میگیم که تعامل سریع مواد را با اکسیژن به نام چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک مثال را در نظر میگیریم، کربن که از در حالت جامد در طبیعت است با اکسیژن که در حالت گاز در طبیعت است با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه و چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه که در طبیعت با کدام حالت موجود است؟ با حالت گاز. خب شاگرده عزیز، ای بود تعاملات کیمیایی. با امیده که انواع تعاملات کیمیایی را هم یاد گرفته باشین. حالا میاییم به تعاملات فلزات با غیر فلزات. اکثرا که از شاگرده عزیز فلزات با غیر فلزات به آسانی تعامل میکنه و چی را میسازه؟ و نمک ها را میسازه. یکی از این نمک های مهم که همه روزه ما او را در غذاها استفاده میکنیم چی است؟ سدیم کلوراید یا نمک تعام است، که از تعامل سدیم با چی حاصل میشه؟ با کلورین. فلزات که از شاگرده عزیز اکثرا در تعاملات کیمیایی برای غیر فلزات الکترون میده. به هر اندازه که فلزات به آسانی الکترون را بازه، این فلزات به نام فلزات چی میشه؟ فلزات فعال. غیر فلزات که از شاگرد عزیز همیشه از فلزات الکترون میگیره، غیر فلزات که از شاگرد عزیز همچنان به هر اندازه که با آسانی الکترون گرفته بتونه غیر فلز فعال برش گفته میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ترکیب غیر فلزات با هم دیگه. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم غیر فلزات همچنان با همدیگر تعامل میکنه و سبب ایجاد مرکبات مختلف میشه. رابطه بین اتم های مرکبات تشکیل شده در بین غیر فلزات رابطه چی است؟ رابطه اشتراکی. مثلا شاگرده عزیز، شما چی میکنین؟ معادله آب را در نظر میگیرین. در اینجا که از دو غیر فلز با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه؟ مرکب آب را میسازه. ببینین شاگرده عزیز، هیدروژن در حالت گاز با اکسیژن در حالت گاز چی میکنه؟ تعامل میکنه و در اثر چراغ برقی و آب را میسازه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که غیر فلزات همچنان با همدیگر چی میکنه؟ تعامل میکنه و سبب مرکبات مختلف میشه. که اینجا شاگرده عزیز، تمام اینها که هستن با همدیگر توسط رابطه اشتراکی چی میکنه؟ تعامل میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولتان است تعامل کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگرده عزیز ما گفتیم تعامل کیمیایی عملیه است که در اثر آن یک ماده یا مواد به ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسمی که خواص اولی خود را از دست میده. سوال دومیتان است که معادله کیمیایی چیست؟ ما گفتیم معادله کیمیایی مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل در یک تعامل کیمیایی می باشه. و سوال سیومیتونی است که قانون تحفظ کتله چیست؟ ما گفتیم که قانون تحفظ کتله مجموعه کتله های مواد تعامل کننده در یک تعامل کیمیایی مساوی با مجموعه کتله های مواد محصول است. که ای بود سوالات فعالیتتان. آل شکرده عزیز، شما سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی سی سوال دارین که سوال اولتان چی است؟ انواع تعاملات کیمیایی را نام بگیرید. سوال دومتان، تعاملات جمعی را تشریح کنید. سوال سومتان، تعاملات احتراقی را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگرده عزیز بالای تشکیل اکسایدها و موارد استعمال آنها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرده عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خود شاگردای عزیز، نام مرکبات اروماتیکی است از کلمه چی گرفته شده بود؟ لاتین اروما که به معنای چی بود؟ عطر و بوی بود. این مرکبات که بود دارای بویهای چی بود؟ گوناگون بود. اولین مرکب هیدروکربن های اروماتیک به نام چی یاد می شد؟ به نام بنزین. بنزین خودش یک مایع به رنگ و زهری بود که دارای بوی خاص بود. در 80 درجه سانتیگراد به جوش می آمد. خب شاگرده عزیز، با امیدی که در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی. امروز شاگرده عزیز ما گروپ های وظیفه را میخوانیم که از صفحه 37 تا 43 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم بالای گروپ های وظیفه وی که گروپ های وظیفه وی چی است؟ گروپ های وظیفه وی شاگرده عزیز گروپ هایی است که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ترکیب شده باشه و با آنها خواص فیزیکی و کیمیایی خاص بخشیده باشند. و این سبب اینها که هستند شاگرده عزیز، اکثر این گروپ ها که از تعاملات کیمیایی را انجام میده، به همین خاطر برامه ای گروپ های وظیفوی یاد میشم. در ترکیب این گروپ ها که از عناصر مختلف موجود است، شاگرده عزیز مثلا اینجا میبینین در ایجادوال الکل، ایتر، الدهاید، کیتون، اسید و استر که تمام اینها چی هستن؟ مثال های گروپ های وظیفه میه. حال شاگرده عزیز میبینین بالای الکل ها که الکل ها چی است؟ الکل ها که از شاگرده عزیز مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها است که یک اتم هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل تعویض می شن. اگر یک گروپ هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل تعویض شود چی به دست می آید؟ الکل. فرموله عمومی آن که است OH می باشد و ساده ترین مرکب این سلسله که است عبارت از چی است؟ میتانول. فرموله عمومی آن چی است؟ ROH. R رابطه OH. خب شاگرده عزیز، مثلا شاگرده عزیز شما اینجا میبینین میتانول میبینین که چی میشه و در اثر تعامل به چی تبدیل میشه؟ میتانول، و یا هم ایتان که در اثر تعامل به چی تبدیل میشه؟ ایتانول. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی ما. در درس بعدی شاگرده عزیز نامگذاری الکل ها رو میخوانیم که الکل ها چی رقم نامگذاری میشه. الکل ها که از به دو طریقه نامگذاری میشه که عبارت از طریقه آیوپک و معمولی. در نامگذاری الکل ها که از به طریقه آیوپک شاگرده عزیز حرف آخری ای که از نام هیدروکربن ها مربوط به چی تبدیل میشه؟ به OL. مثلا شاگرده عزیز ببینین میتانه ببینین که به چی تبدیل شد؟ میتانول. ایتانه ببینین که به ایتانول. ای آخری آنها چی شد؟ همراه OL تعویض شد. همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل ها به طریقه معمولی قسمی است که اول نام الکل را گرفته بعد نام الکل چی میشه؟ ذکر میشه. مثلا شاگرده عزیز میتایل الکل که چی است؟ مثلا طریقه نامگذاری معمولی این هاست. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای میتانول که میتانول چی است؟ میتانول یا هم میتایل الکل برش گفته میتانیم، این الکل که است یک ماده بیرنگ زهری است که صفات آن که از شاگرده عزیز 79 گرام فی سانتی متر مکعب است و در حرارت 65 درجه سانتیگراد چی میشه؟ به غلیان میایه. در سابق که بود شاگرده عزیز میتایل الکل را از تختیر تدریجی چوب ارچی خشک به دست میاوردن. از این رو آنها را به نام چی یاد میکنه؟ الکل چوب همچنان یاد میکنه. در سال 1923 میلادی در آلمان یک طریقه دیگر برای استحصال ایتانول چی شد؟ با کار برده شد که در اونجا شاگرده عزیز در موجودیت اکسایدهای کروم و جست به حیث کترس از تعامل هیدروژن و کربن مونوکساید چی را به دست آورد؟ میتانول، میتایل الکل را به دست آورد. خب شاگرده عزیز، در اینجا شما باید قسم یاد بگیریم که میتانول چی است و چطور به دست می آید. دیگه مدلاش شاگرده عزیز ما در صفحه بعدی همچنان می خوانیم. از میتایل الکل که است معمولا شاگرده عزیز به حیث محلل رنگ ورنس، رنگ پالش و لاک استفاده می شه. نوشیدن بسیار مقدار کمی میتایل الکل که است باعث چی می شه؟ باعث نابینایی. و اگر مقدار آن به 25 گرم برسه سبب چی میشه؟ از بین رفتن انسان ها میشه. برای همین که از شاگرد عزیز ایتایل الکل برای نوشیدن کس نامناسب است. مقدار کم میتایل الکل را که چی است؟ مثلا در مخلوط ها آنها چی میکنن؟ استفاده میکنن. از این رو این ماده که است به حیث ماده ضد سوخت و همچنان سوخت و ضد یخ در وسایط نقلیه استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای الکل های چندین قیمته. که الکل های چندین قیمته چی است؟ الکل ها که از شاگرده عزیز تا حالی که معرفی شده دارای چند گروپ است؟ یک گروپ هیدروکسیل. امین الکل ها که یک گروپ هیدروکسیل نداشته باشه به نام چی است؟ الکل های یک قیمته یاد میشه. اگر شاگرده عزیز همه الکل ها که هستن بیشتر از یک گروپ هیدروکسیل داشته باشه، این الکل ها را به نام چی یاد میکنه؟ الکل های چندین قیمته یا هم پلی هیدریک یاد میکنه. مثلا شاگرده عزیز اتیلن گلیکول را میبینین، گلیسرین را میبینین که اینها چی هستن؟ بیشتر از یک گروپ چی داره؟ OH داره. پس از این خاطر اینها چی هستن؟ الکل های چند قیمته یا هم پلی هیدریک نامیده میشه. ایتلین گلایکول که از یک الکل چی هست شاگرده عزیز؟ دو قیمته است که به حیث ماده انتی پریز یعنی ضد یخ در وسایط نقلی استفاده میشه. این ماده که از یک مرکب بیبو بوده و به حالت مایع یافت میشه و در آب منحل است که محلول آن نقطه انجماد آب را چی میکنه؟ پایین میاره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی ما که چی از انواع الکل ها. الکل ها که از به اساس نوعیت های اتم کربن که گروپ هیدروکسیل به آن وصل است به الکل های اولی، دومی و چی تقسیم میشه شاگرده عزیز؟ سومی. و اتم کربن که گروپ هیدروکسیل او ایج با آن وصل است چی گفته میشه؟ کربن کاربینول گفته میشه. در الکل‌های اولی که از شاگرد عزیز کربن کاربینول به یک الکایل وصل است که فرمول عمومی آن را میبینین شاگرد عزیز. کربن است چی است شاگرد عزیز؟ در آنها یک گروپ چی است؟ یک گروپ کربن یک الکایل با آنها وصل است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در تصویر اگر کربن کاربونول با دو گروپ الکایل وصل باشه به نام چی یاد میشه؟ الکل دومی. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین کربن کاربینول چی است؟ به چند گروپ الکل وصل شده؟ به دو گروپ. میبینین شاگرد عزیز دو دانه آر داریم، پس این به معنی ای است که دو دانه کربن کاربینول به دو گروپ الکل وصل شده. و اگر شاگرد عزیز کربن کاربینول به سه گروپ الکل وصل شده، میبینین شاگرد عزیز امرای کربن که از سه گروپ چی وصل شده؟ الکل وصل شده که به نام چی یاد میشه؟ الکل سومی. که فرمولش اینجا میبینین شاگرد عزیز که یک کربن که از با سه گروپ چی رابطه برقرار کرده؟ سه گروپ الکل رابطه برقرار کرده و یک گروپ چی با خود داره؟ او اچ. حال شاگرد عزیز میایم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل، که ایتایل الکل چی است؟ ایتایل الکل که است یک ماده شفاف با دارای بوی تیز و مشخص به خود است. نقطه غلیان آن که است 78 درجه سانتیگراد است و آن را از حبوبات، نشایسته و مواد قندی مانند چی؟ مانند انگورها به دست میارم. از این رو که است آن را به نام چی یاد میکنه؟ الکل حبوبات همچنان یاد میکنه. ایتایل الکل که از شاگرد عزیز از شیره مواد قندی مانند چی؟ مانند انگور در اثر عملی کاتالیستی انزایم زایمر چی است؟ به دست میایم. خب شاگرد عزیز ایتایل الکل که است ما میتونیم او را از تعامل اتلین با آب همچنان در موجودیت چی؟ در موجودیت کاتالیست به دست بیاریم. مثلا شاگرد عزیز تیزاب گوگرده میبینین که چی است؟ این نظر به رابطه زل چی است؟ به دست آوردم. از ایتایل الکل که است معمولا شاگرد عزیز در تهیه تینچر، آیودین، رنگ های ورنس، پلاستیک ها، رنگ ها، ادویه ها و انیلین، اتریا، سامان آرایش و در طبابت به حیث ماده ایزوتوفونی به کار برده میشه. ایتایل الکل که از شاگرد عزیز یک محلل خوب است و در بعضی ممالک به حیث ماده سوخت و ضد انجماد مورد استفاده قرار میگیرد. ایتایل الکل که از شاگرد عزیز در بسیار مشروبات الکلی استفاده میشه و نوشیدن آن چی از شاگرد عزیز سیستم عصبی، عضلاتی و نظام هضمی را چی میکنه؟ خراب میکنه. ببینیم شاگرد عزیز بیشتر وقتا کسایی که نوشیدنی می نوشن و یا هم از شراب استفاده میکنن چی از سیستم هضمیشون خراب میباشه، به خاطر که در اینجا چی است؟ از این نوع الکل ها استفاده شده و اینها سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که سیستم عصبی، عضلاتی و نظام هضمی آنها را خراب کنه. و قسمی که شاگرده عزیز زمانی که انسان ها این انواع الکل را استفاده کنند سبب چی میشه؟ حالت بیخودی در آنها میشه که نظر به دین مقدس اسلام همچنان شاگرده عزیز نوشیدن ایتایل الکل چی یا هم ایتایل الکل که ما به اصطلاح عامیانه او را شراب میگیم به طور قطعی حرام شده. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای فینول، که فینول چی است؟ فینول خالص که از یک ماده جامد بلوری و بیرنگ است. اگر فینول برای مدت در برابر اکسیژن هوا و نور قرار بگیره چی را میگیره شاگرد عزیز؟ رنگ بنفش به خود میگیره. فینول که از دارای بوی سمی و ضد عفونی است و معمولا چی از شاگرد عزیز؟ در طبابت مورد استفاده قرار میگیره. خب شاگرد عزیز در کل امروز بالای چی صحبت کردیم؟ امروز بالای گروپ های وظیفوی صحبت کردیم که گروپ های وظیفوی چی بود شاگرد عزیز؟ گروپ هایی بود که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ترکیب شده بود و با آنها خواص فیزیکی و کیمیایی خاص داده بود. همچنان شاگرد عزیز بالای الکل ها صحبت کردیم. الکل ها چی بود شاگرد عزیز؟ مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها بود که یک اتم هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل چی میشد؟ تعویض میشد. و همچنان بالای نامگذاری اینها صحبت کردیم که در نامگذاری چند طریقه وجود داشت؟ دو طریقه. در طریقه آیوپک که بود شاگرد عزیز حرف آخری ای این نام هیدروکاربن به چی تبدیل می شد؟ و آل تبدیل می شد و در طریقه معمولی که بود اول نام الکل و بعد نام الکل. مثلا شاگرد عزیز میتایل الکل، اول نام چی است شاگرد عزیز؟ الکل. و بعد از اون نام چی بود شاگرد عزیز؟ الکل. و همچنان شاگرد عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ الکل های چندین قیمته. ما گفتیم شاگرد عزیز اگر در الکل ها بیشتر از یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه آن را به نام چی یاد میکنه؟ الکل های چندین قیمته. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که انواع الکل ها را نام بگیرید. الکل ها که از شاگرد عزیز به الکل های اولی، دومی و سیومی تقسیم میشه. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتون الکل های اولی را تشریح کنید. سوال دومتون ایتانول را تشریح کنید که ایتانول چی است. سوال چهارم سومتان شاگرد عزیز میتانول چی است؟ خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای ایترها و الدیهایدها صحبت میکنیم. تا جلسه بعدی خداوند یار و مددگارتان. خدا حافظ. وقت خوش. خدا حافظتان شاگرد عزیز.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان با درس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجمی درسیتان در فصل اول کیمیای صنف دهم. عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما هم باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و فشتکار شما از شاگرد عزیز. خب عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت کرده بودیم، همچنان بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی، نمبر کوانتوم اسپین صحبت کرده بودیم. خب شاگرد عزیز، آیا یادتان هست که نمبر کوانتوم مغناطیسی چی بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفته بودیم که نمبر کوانتوم مغناطیسی یکی از چهار نمبرهای کوانتوم است که موقعیت اوربیتال‌های الکترون‌ها را در فضای سی بودی و همچنان شاگرد عزیز جهت‌گیری آنها را در یک مقدار مغناطیسی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. همچنان شاگرد عزیز ما در مورد چی صحبت کردیم؟ اقشار اصلی و فرعی. یا شاگرد عزیز اقشار اصلی کدام اقشار بود؟ اقشار اصلی شاگرد عزیز به سطوح اطلاق می شد که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار داشتند و شاگرد عزیز ما اقشار آنها را بر اساس شماره کوانتوم اصلی چی می کردیم؟ مشخص می کردیم. و همچنان درباره نمبر کوانتوم فرعی صحبت کردیم که مربوط به چی می شد؟ اقشار فرعی. اقشار فرعی چی بود شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی شاگرد عزیز با ما چی را نشان می داد؟ با بخش های کوچکتر یک قشر اصلی گفته می شد که مشخصات بیشتری مثلا شاگرد عزیز شکل و جهتگیری اوربیتال ها را با ما تعیین می کرد. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، درس جدید ما شاگرد عزیز در مورد قاعده هوند و قاعده کلچکوفسکی است که از صفحات 25 الا 27 کتاب شما را در بر می گیرم. در اول شاگرد عزیز می آیم بالای ساختمان الکترونی اتم های چندین گانه. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما دیروز هم بالای آنها صحبت کردیم که ساختمان الکترونی اتم های چندین الکترونی چگونه پر می شن. در اول که از شاگرد عزیز الکترون ها اوربیتال های سویه های انرژی را اشغال میکنه که در سطح چی قرار داره؟ در سطح پایین انرژی کی قرار داره؟ زمانی که ما گفتیم که آنها در سطح پایین انرژی کی قرار داشته باشه، پس آنها چی هستن؟ به هسته نزدیک هستن. و همچنان شاگرد عزیز ما در اینجا پرگراف های را میبینین. ببینین شاگرد عزیز در این پرگراف ها در اول چی است شاگرد عزیز؟ سویه های انرژیکی شاگرد عزیز اشغال میشه که در سطح چی است؟ پایین انرژیکی قرار داره.
ببینین شاگرده عزیز و به هسته نزدیک است که این تقسیمات ما میتونیم شاگرده عزیز نصر به قاعده کلچکوفسکی مورد بحث قرار بدهیم که در نظریه کلچکوفسکی اینها را با ما تشریح کرده. در اول میایم به نظریه قاعده هوند که هوند شاگرده عزیز برای ما چی گفته. خب شاگرده عزیز، در قاعده هوند که از شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم، بالای این صحبت میکنیم که چطور میتونه این اوربیتال ها را موچی کنیم، الکترون ها را در آنها توزیع کنیم. یکی از اصول مهم شاگرده عزیز در بخش جابجایی الکترون های اتم ها چی از قاعده هوند است که توسط از این ما میتونیم نحوه توزیع الکترون ها را در اوربیتال های اقشار چی کنیم، توزیع کنیم. خب شاگرده عزیز، در اینجا در قاعده هوند با ما میگه که الکترون ها که از اوربیتال های عین سویه فرعی را قسم اشغال میکنه که مجموعه قیمت های عددی اسپین آنها چی باشه؟ عظمی باشه شاگرده عزیز. یا ما میتونیم بگیم ببینین شاگرده عزیز که در اول اوربیتال های سویه فرعی به شکل طاقه پر میشه. زمانی که شاگرده عزیز به شکل طاقه پر شد، در او صورت شاگرده عزیز الکترون های اضافی موجود را ما میتونیم شاگرده عزیز به شکل جرعی با سپین مخالفان چی کنیم شاگرده عزیز؟ جا به جا کنیم. مثلا شاگرده عزیز در اینجا نایتروجن را در نظر بگیرین. نایتروجن که از شاگرده عزیز مجموعه سپین آنها چی از شاگرده عزیز میبینین که مثبت منفی یک ضرب یک بر دو است. ببینید شاگرده عزیز اقشار آنها را یک است دو، دو است دو، دو پی سی است. در یک است دو شاگرده عزیز شما میبینید که چی است شاگرده عزیز؟ یک است دویش مکمل پر است. در دو است دو شاگرده عزیز ما میبینیم که مکمل پر است. در دو پی سی اول چی است شاگرده عزیز؟ خانه ها را پر کردن. زمانی که میبینیم خانه ها چی است شاگرده عزیز؟ سی داره. پس زمانی که ما در پی شاگرده عزیز قیمت ما سی است، میبینیم که چی است شاگرده عزیز؟ ما نمیتونیم دوباره جفت شدن اینها را چی کنیم؟ اجرا کنیم، چون شاگرده عزیز در اول که از شاگرده عزیز به شکل طاقه پر میشه، بعد از او که به شکل طاقه پر شد الکترون های اضافی به شکل چی پر میشه؟ به شکل جرعی با سپین های چی شاگرده عزیز؟ مخالفان. در یکی دو میبینین شاگرده عزیز که اولش چی است شاگرده عزیز؟ سپین مثبت یکی بر دو و دومش سپین منفی یکی بر دو داره. ولی شاگرده عزیز در دو پی سی یکی از شاگرده عزیز ما میبینیم که تمام آنها چی است؟ دارای سپین مثبت هستند. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ که در اول به شکل طاقه پر میشه. اگر شاگرده عزیز ما دیگه هم داشتیم، باز میتونیم چی از شاگرده عزیز؟ جدا شدن آنها را با سپین مخالفان چی کنیم؟ آغاز کنیم. از اکسیژن میبینین شاگرده عزیز که یک است دو، دو است دو، دو پی فور است شاگرده عزیز. ببینین شاگرده عزیز در اینجا در پی که است ما میتونیم سه الکترون جای به جای کنیم، ولی شاگرده عزیز در یک است دو، دو الکترون جای به جای میکنیم. ببینین شاگرده عزیز در اینجا در اوربیتال ها ببینین که یک است دو که از شاگرده عزیز ما دو اوربیتال جای به جای کردیم، در دو است دو همچنان، ولی در دو پی فور که از شاگرده عزیز ما چی داریم؟ سه الکترون. در اینجا چی است مثلا شاگرده عزیز؟ ببینین خانه اولی ما چی است شاگرده عزیز؟ مکمل پر است با نمبر کوانتوم سپین چی مخالف و همچنان شاگرده عزیز مطابق. ولی دو خانه دیگر آن که از شاگرده عزیز چی است؟ به شکل طاقه پر شده، چون شاگرده عزیز ما الکترون دیگر نداریم تا در اینجا جای به جای کنیم. خب شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز با ما نبر کنتم قاعده هون که از شاگرده عزیز بیان میکنه که در یک قشر ابتدا که از اوربیتال هایی که یک الکترون منفرد داره شاگرده عزیز او را چی میکنیم؟ جای به جای میکنیم و بعد از او جفت شدن الکترون ها را آغاز میکنیم. توسط قاعده هوند که شاگرده عزیز ما میتوانیم کاهش انرژی و افزایش فایداری الکترون ها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز این اصل که از در تعیین ساختار الکترونی عناصر و خواص مغناطیسی مواد چی شاگرده عزیز بسیار زیاد اهمیت داره. حال شاگرده عزیز میایم به قاعده کلچکوفسکی که قاعده کلچکوفسکی با ما چی را توضیح میکنه. خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره قاعده کلچکوفسکی شما معلومات حاصل کرده بودین که قاعده کلچکوفسکی چی است؟ شاگردای عزیز، در قاعده کلچکوفسکی که است؟ قسمی از که الکترون ها اولاً اوربیتال های سویه های انرژیکی را اشغال می کنند که مجموعه قیمت های عددی یعنی نمبر های کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم فرعی آنچی باشه شاگرد عزیز کوچک باشه. زمانی چی شاگرد عزیز سویه های انرژیکی را اشغال می کنند؟ زمانی که نمبر های کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم فرعی آنچی باشه کوچک باشه. در صورتی که شاگرده عزیز این دوتا سویه ها با همدیگه مساوی باشه، پس در این صورت اوربیتال های سویه ها توسط الکترون های اشغال میشه که قیمت